خصوصا در حوزه های انتخابی کوچیک تنزل پیدا کرده در سطح مسائل توسعه‌ای، مسائل عمرانی و حتی مسائل معیشتی گاهی اوقات، که اساسا زیر بنای همه اینها قوانین مجلس هست و نمایندگان مجلس اگر خودشون اشراف کافی نداشته باشن قاعدتا نمیتونن این قوانین جامعی رو تصمیم بکنن. نکته ای هم که فرمودید که قوانین رو بعضا ما بگیم اجرا نمیشه به درستی، نمونش همین قانون لایحه جامعه هوای پاک هستش که سال گذشته مجلس تصمیم کرد. الان ببینیم همین امروز شهرداری تهران و شهرداری اصفهان و شهرهای مختلف حرفشون این هستش که این 18 دستگاهی که متوجه هستن درست به وظایفشون عمل نکردن. یعنی میخوام عرض بکنم در مقاطع مختلف مجلس ورود کرده. من نمیخوام بگم مجلس یک مجلس جامع و کاملی هست و به قول شما اون رشادتش رو به صورت کامل ایفا کرده، ولی به هر حال اون چیزی که مسلمه مجلس وظایف قانونیش رو انجام داده و قاعدتا الان هم شرایطی هست که در کشور باید به دنبال هم‌افزایی باشن قوا. تعاملی که مقام رهبری فرمودن قوا با هم تعامل داشته باشن، گاهی اوقات می‌بینیم موانع تعامل وجود داره که باید این موانع برطرف بشه.
ان شاء الله. آقای دکتر رحیمی، در اصلاح قیمت سوخت که اتفاق افتاد و اعتراضات مردم رو در پیداش، مجلس مشخصا چیکار کرد بعد از اون؟ الان در خصوص آمار کسانی که در این نارامی ها کشته شدن، کسانی که دستگیر شدن، نه دادستان به ما آمار میده، نه دستگاه های اجرایی به ما آمار میدن. مجلس هم که کمیسیون اصل 90 داره، قاعدتا اگر کسی شکایتی داشته باشه میتونه به اصل 90 مراجعه کنه، از هر جا شکایت داشته باشه، حتی از خود نماینده ها میتونه به کمیسیون اصل 90 مراجعه کنه. مردم تماس های مکرر و پیام های مکرر به ما میدن که ما این آمار رو از کجا باید بگیریم، از فرزندانمون وایسی چطور اطلاع بگیریم. یک سویه که نمیشه واقعا به موضوع پرداخت. چون جناب علی اظهار نظری کرده بودید در این باره، من از شما میپرسم اگر بگیم یکی از شؤون مجلس نظارت بر حسن اجرای امور هست، این امری که اتفاق افتاده بسیار مهم هست، واقعا چه پاسخی مجلس براش داره؟
بله، همینطوری که فرمودید احتمالاً مستحضرید، من دیروز نامه ای رو خدمت رئیس محترم مجلس نوشتم جناب آقای لاهیجانی و از ایشون درخواست کردم که یک کمیته حقیقت‌یاب رو تشکیل بدن.
بله.
برای رسیدگی به وضعیت هم بازداشت شدگان، مصدومین، افرادی که جان باختن در این حوادث. ضمن عرض تسلیت به خانواده های محترمشون، نگاه ما این هستش قاعدتا در فضایی که به فرمایش شما آمارهای مدخلی هنوز ارائه نشده.
بله.
این شایعه ها، شایعه ها و نگرانی های به حقی که در مردم وجود داره، این نگرانی ها باید پاسخ داده بشه. مستحضرید این هفته هفته ای هستش که نمایندگان در حوزه انتخابیشون هستن.
بله.
و هفته قبل هم به نوعی میشه گفت در بازی زمانی حوادث بودیم، همچنان که اینترنت قطع بود و اینها.
بله.
علتی هم که من نامه نوشتم برای این بود که شروع کار مجدد مجلس هفته آینده هستش و من به فوریت درخواست کردم که همین هفته تعیین تکلیف بکنن. خوشبختانه امروز جناب آقای دکتر لاهیجانی نشست خبری بین المللی دارن و احتمالاً خبرنگارم سوال خواهند کرد از ایشون.
بله.
که مجلس در واقع چه تمهیدی رو خواهد دید برای اینکه نگرانی و دغدغه خانواده ها و مردم عزیز رو بتونیم رفع بکنیم. لذا همه فراکسیون های مجلس و نمایندگان مجلس این دغدغه رو دارن، همچنان که فکر میکنم آحاد مردم مطلع شدن که فردا روز اولی که نمایندگان بعد از تصمیم بنزینی سران در واقع وارد مجلس شدن، طرحهای دو فوریتی و سه فوریتی ارائه شد و قاعدتا فرمایش رهبری که تاکید داشتن که باید پشتیبانی بشه از تصمیمی که گرفته شده، منجر شد به این که نمایندگان اون طرحهاشون رو به نوعی ارائه ندن و صبر بکنم ببینم شرایط به چه صورت
خواهد. ممنونیم آقای دکتر رحیمی عزیز، براتون از این موفقیت می‌کنیم. ما منتظر نتیجه اون کمیته حقیقت‌یاب هستیم. نمیدونم حقیقت گم که نشده، بالاخره همین لالواس باید پیدا بشه ان شاء الله. براتون از این موفقیت می‌کنم آقای دکتر رحیمی.
در خدمتتون هستم.
خدا یه بار دیگه تبریک میگیم بهتون روز مجلس رو.
بزرگوار
ان شاء الله که مثل مدرس تو مجلس ما زیاد باشی.
تشکر.
خدا
موفق باشید ان شاء
الله. هر روز هفته در کنار شما هستیم با پارک شهر.
مثل دیدن راه درست تو دراهی، مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی عشق، مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی. عشق مثل زهر وطن اصل، مثل جونه عشق، مثل رویه ی نیمه شبه نمیمونه. عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه. سر به راه شدنم اش، یعنی غیر تو هستم خستم، یعنی میگه ما واسه به تستم، مثل راه نجات منم.
اما در ادامه محمد حسین هاشمی با آقای توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شورای عالی کار کشور گفتگوی کرد که حالا با هم میشنویم.
سلام میکنم به شما آقای توفیقی عزیز، صبح بخیر میگم، خوش اومدید به پارک شهر رادیو تهران.
به نام خدا، بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای توفیقی. ما از صبح امروز به شنوندگانمون گفتیم که لطفاً برای ما پیامک بزنن درباره که مشکلاتی که در حقیقت در فضای کارشون، چه در حوزه بیمه چه در حوزه اتفاقاتی که بین کارفرما و کارگران میفته بگن، تا با حضرت عالی گفتگو بکنیم و بخشی از این مشکلات رو مطرح بکنیم انشاءالله که بتونیم به نتیجه برسیم. من تمام تلاشم رو میکنم که سوال از خودم نگم و هر آنچه که پیامک شده توسط شنوندگان رو خدمتتون عرض بکنم. از اینجا شروع میکنیم که یک دوستی به ما پیامک زدن که برای شرکتی کار میکنن که 1,400,000 تومان حقوق میگیره این دوستمون، نه ایدی دارن نه سنوات دارن، باید 265 ساعت هم پر کنن، مرخصی همانطور که گفتن ندارن. اساسا در قانون کار ما یک همچین اتفاقی توسط کارفرما اگر اتفاق بیفته جرم هست یا نه؟
از من حضور شما تمام مؤلفه‌هایی که دوست بزرگوارم اعلام کرده با یک قرارداد رسمی کار نمی گنجه، چون اولا که حداقل دستمزدی که ایشون اعلام کرده 1,400,000 تومان زیر حداقل دستمزد مصوب ماست برای سال 95-98. از من حضور شما که 1,500,000 حالا خودش روندش کنیمه، بحث اول که این دوست بزرگوار ما پس داره زیر اون حداقل دستمزد میگیره. بحث بعدی باز قانون سبتن اعلام میکنه که کارگر موظف 44 ساعت در هفته رو پر بکنه، که اگر در با تقسیم بکنیم که 30 روز در ماه 30 روزه رو اعلام بکنیم یا 29 روزه یا 31 روزه خیلی راحت این به دست میاد که هرگز به این 265 ساعت
نمیشه.
خب هرگز به این عدد و رقم این ساعت نخواهد رسید، بلکه ایشون داده شاید بالغ بر 70 ساعت اضافه کاری میکنه که خواهرتا اینجور که شما میگین دریافتی نداره. پس جرمای مختلفی این کارفرمای محترم مرتکب شده، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد، عدم رعایت ساعت کاری و احقاق حق کارگر، و متاسفانه عدول صریح داره از قرارداد فیما بین کارگر و کارفرما.
خب الان این دوستمون باید کجا بره شکایت کنه؟
خب همین بحثمونه دیگه دوست عزیزم. یکی از مشکلاتی که ما داریم جامعه کارگری با نهاد قانونگذارهای ما و مجریان قانون ما همینه. اکثر قریب به اتفاق دوستان عزیز من که من افتخار میکنم نمایندگیشون رو دارم، نمایندگی کارگریشون رو، همین مشکل رو دارن که اگر طرح بحث بکنن این مباحث رو به خاطر عدم رعایت ماده 7 قانون کار و عدم وجود امنیت شغلی، متاسفانه با شرمندگی بسیار باید بگیم که شاید شغلشون از دست بدن. چرا که این وظیفه کارگر نیست ورود کنه به این بحث که بیاد بگه من با همچین قراردادی دارم کار میکنم، بلکه طبق قانون و ماده 7 قانون کار که از سال 1369 مصوب شده و تا به امروز متاسفانه اثری از پیاده سازیش نیست. حالا امیدواریم ما این سامانه جامعه روابط کار که داره ایجاد میشه و الزام انشالله که الزامی هم پشتش وجود داشته باشه، چون من اعتقاد دارم ما قانون تو کشورمون خیلی خوب داریم، اما پیاده سازیش و پایش و کنترلینگ این قوانین اجرا میشه وجود نداره. امیدوارم این سامانه جامع روابط کار که داره ایجاد میشه، وزارت کار پشتش وایسه و کارفرما رو مکلف کنه به ثبت قرارداد با کارگرشون تو این سامانه. اگر این اتفاق بیفته دیگه نیازی نیست کارگر محترم من که دغدغه معیشت داره و نگرانه که من اینو میگم، تمام اینا که دارم میگم با شرمندگی دارم میگم، نگرانه که اگر بره طرح برسی بکنه، شکایتی بکنه، حقش رو مطالبه بکنه، از حداقل های زندگیش هم محروم بشه. این وظیفه کارگر نیست که بیاد بگه من دارم اشتباه داریم با این قرارداد ظالمانه کار میکنم، بلکه کار وزارت کار طبق قانون مکلفه بره پایش بکنه، قراردادها رو بررسی بکنه و کارفرما رو مکلف و موظف به اجرای قانون بکنه. کارگر در اوج ناتوانیش وقتی تم میده به این کار، منم که موظفم، من وزارت کار که طبق قانون من قوه مجریه موظفم که برم حق کارگر رو اعاده بکنم. اگر قرار باشه من حقش اعاده نکنم با این شرایط نابسامانی،
قبول دارید که قوه مجریه‌مون بیشتر از این که به فکر کارگر باشه به فکر کارفرماست به جهت شرایط اقتصادی کشور؟
ببینید من مدل دیگه از این موضوع صحبت میکنم، ضمن اینکه نیم نگاهی به بحث دارم و حتما هم داشته باشم. ببینید وقتی ما قوانین،
من فقط یه خواهشی دارم آقای توفیق، خیلی عذرخواهی میکنم ازتون چون تعداد سوالامون بسیار زیاده،
حساب
پای میکنم خیلی کوتاه اگر پاسخ بدیم ممنون.
ببینید بعضی مخالفان حرف شهید میشه و مختصرش کنید و مچش. ببینید من اعتقاد دارم که قانون کار ما قانون کار کارفرمایی و کارگری نیست، بلکه اون سال 69 پشتش قوانینی نوشته شده که اگر بخوایم بررسی کنیم به خوبی نوشته شده. اما در پیاده سازی ما با خلای مواجهیم که میتونیم بگیم جنگ قدرت کارگران متاسفانه، چون در دو زده دیگه دولت خودش به عنوان کارفرمای بزرگ نشسته و کارفرمای دیگه نشسته در اون سه جانبه‌ای که ما داریم، خب دو زده جربش کارفرمایی دارن قطعا و یقینا قوانین رو میتونن مسکوت بذارن و پیاده‌سازی نکنن و به نفعشون سکوت عدم اجرا و پایش قانون اتفاق میفته.
آره ولی میدونید من نکتم کجاست؟ من دارم فکر میکنم که شما در شرایطی دارید از عدم اجرای قانون میگید که ما یک خانه کارگری داریم که مسئولش الان سال هاست که در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو هستن، آقای محجوب، خانم جلدارزاده به عنوان یکی از اعضا باز هم سال هاست در مجلس هستن و طبیعتا نمایندگان مجلس شأن نظارتی دارن بر قوه مجریه. چه اتفاقی میفته که این دوستان آنطور که شما میگید نتونستن دولت رو مجاب کنن بر این که به کارگرا توجه لازم رو انجام بدن؟
ببینید مجلس تشکیل از دو یا سه نفر نمیشه. ضمن احترام فوق‌العاده برای دوستانمون که در مجلس تشریف دارن و حالا فراکسیون کارگری رو تشکیل میدن، اما یادمون نره که خانه کارگر طبق قانون اساسی ما و طبق قانون کار ما به عنوان نماینده رسمی کارگران محترم شناخته نمیشه، بلکه نمایندگان رسمی کارگران قانون شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان،
مجموعه‌های
صنفی هستند و اینها دوستان. اما فراکسیون کارگری تو مجلس هست دو یا سه نفرن و قدرت معمولاً باید موازنه قدرت به گونه‌ای باشه که بتونن اکثریت رو همراه بکنن، ولی متاسفانه در این سالهایی که ما داریم می‌بینیم قوه مقننه یا سکوت پیشه کرده یا تذکری به قوه مجریه به علت عدم اجرای قوانین نداده یا سعی که در کنارش بگذره. و گاهن هم داریم بعضی از لایه‌هایی رو با فوریت می‌خوان تو صحنه علنی مجلس مطرح کنن که بیارن حداقل زیر حداقل دادن و در روستاها و مشاغل خانگی رو هم مباح و حلال بکنن. متأسفانه گاهن ما ببینیم که نمایندگان اشتباه هم راه رو میرن.
این قانونی هست که کارفرماها سنوات رو تخص می‌کنن توی حقوق ماهانه؟
ازم بزرگ شما اگر بخوایم به بحث رو باز بکنیم که آیا قانونی هست یا قانونی نیست، تکلیف کارفرما اینه که باید سنوات رو به ازای حالا مدت زمان ماهایی که حتی کار کرده کارگر به ازای 12 ماه معادل حداقل یک حقوق و حقوقی که فرد دریافت میکنه باید بهش پرداخت بکنه. حالا بسته به تعداد ماهایی که کار میکنه میتونیم رو تقسیم بکنه و گاهن داریم در بعضی از شرایط متاسفانه، باز من تکرار میکنم، عدم اجرای صحیح ماده 7 قانون کار، عدم پایش وزارت کار باعث شده که این رو روی حقوق حالا اضافه کنن، اوور کنن، حالا هر کلمه میخوام ازش استفاده بکنی، روی اون از دستمزد بیارن، به شرط اینکه واقعا هویدا باشه. اینجوری که دوست عزیز من باشه این صحبت میکرد، حتی افزایش دستمزد سال 98 هم نگرفته، جایی که تنباتو دیده باشه. یعنی یه جورایی این دوگانگی تو فرمایشات این بزرگوارم بود که از این بار فرمودن که هنوز حداقل دستمزد رو بهش اضافه نکردن، افزایشو گفتن تو قراردادتون میبینیم، اما ندیدن، اما میگفتن که تنباتو تو قرارداد دیدن. باید حتما این طرح بس بشه، باید دیده بشه این عدد و رقمی که عزیزم میگه چه جوری بوده. اما اگر این اتفاق افتاده باشه، بعد کارفرما میتواند حتی سنوات رو تقسیم کنه، در ماه به کارگر بده و دینش رو به کارگر ادا کنه.
و در مورد تلفن دوم مناقای توفیقی، این خانم داشتن میگفتن که باید جزو مشاغل سخت باشن، اما اصلا مثل اینکه پیگیری نمی کنن دوستان.
از هم بزرگ شما ببینید، مشاغل سخت زناور یه بحثیه که واقعا باید داخلش ورود بکنه و وزارت کار هر چه زودتر. و اون تفسیری که من کارگر از مشاغل سخت زناور دارم با تفسیری که قانون براش گذاشته میتوانه گاهن متفاوت بشه. هر سال کارفرما مکلف و موظف نسبت به سنجیدن شرایط کار، یک شرکت های خصوصی مورد اعتبار وزارت کار هستن که بیان و شرایط کار رو بسنجن، از لحاظ آلاینده سنجی، از لحاظ شرایط ارگونومیک محیط کار، و گزارش تهیه کنن و کارفرمان گزارش رو به وزارت کار ارائه بکنه. به تبع اون گزارش کار، اون شرکت اعلام میکنه بعضی از مشاغل دارای ماهیت سخت و زیان آورن. بعضی از این شرایط میتواند توسط کارفرما رفع شرایط آلایندگی یا سخت و زیان‌آور بشه که به کارفرما یه مهلت دو ماهه میدن، دو ساله میدن، عذرخواهی میکنم، کارگر باید این رو رفع کنه و کارگرانی که توی این مدت دارن کار میکنن جزء مش با اون عنوان شغلی، با تاکید میکنم با اون عنوان شغلی، جزء مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته میشن. اگر نتونستن ماهیت کار به گونه‌ای بود که مثل این همکار عزیزم که فرضاً دوست کارگر عزیزم که فرمودن توی شرکت پزشکی قانونی کار میکنن، گاهن بعضی از مشاغل ماهیتشون به گونه‌ای که نمیشه رفع آلایندگی کرد و باید جزء سخت و زیان‌آور شناخته بشن، باید با همون ردیف شغلی و گروه شغلی براشون بیمه رد بشه و عنوان شغلی رد بشه که بعداً دچار دردسر نشن. باز من تاکید میکنم اون اصرار، این که ما کمیته روابط کار تشکیل دادیم و در کمیته روابط کار اصرار بر تشکیل سامانه جامعه روابط کار بود، همین بود که قراردادها اونجا صرف بشه و ما جلوگیری کنیم از فرار مسئولیت کارفرماها در اون قالب. چرا که از سال 69 به این ور علارغم تاکید صریح قانون که کارفرما مکلف قراردادو در سه نسخه تنظیم کنه، یک نسخه برای خودش، یک نسخه برای کارگر و یک نسخه به اداره کار تحویل بده، تا به امروز بالغ بر 90 درصد، بیش از 90 درصد کارفرمان هرگز تن به این کار نداده بودن و این خلأ است که همه دارن سوء استفاده میکنن.
آقای توفیق، من سوال آخرم ازتون میپرسم، خیلی پیامک داریم، حتما یک بار هم با دوستانمون در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صحبت میکنیم، پیامک ها به امانت دست ما میمونه. اما سوالی که من از شما دارم اینه، به عنوان سوال آخر، بالاخره کانون عالی شورای اسلامی کار میتونه رابطی باشه بین کارگران و وزارت کار، یه ذره نمیلنگه این در حقیقت روابط بین کارگران و وزارت کار؟
ببینید، این هر سه نهاد، هر سه تشکل رسمی کارگری که رابطه بین کارگران محترم و وزارت کار هستن، به دارن سعی میکنن، با تکرار میکنم سعی میکنن از تمام قدرت و بضاعتشون و گاهن بعضی دوستان من هستن که بیش از قوت و بضاعتشون استفاده میکنن و دچار این سری مخاطرات امنیتی هم میشن، حتی گاهن حبس هم میکشن دوستان من که دارن تمام تلاششون رو میکنن که بعد دفاع بکنن از حقوق کارگران. اما موقعی که قوه مجریه تن به اجرای صحیح قانون نده و قوه مقننه تن به اجرای نظارت پایشی و استمرارش و کنترل قوه مجریه نداشته باشه، قطعا یقینا این دو اهرم نظارتی که نخوان خوب و به درستی کار بکنن، هر نهادی، هر صنفی، هر تشکلی اگر بخواد نقش آفرینی بکنه، قطعا با چالش مواجه خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون. به مزاح میگم، اما نکته مهمیه، کاش که بشه یه قانونی، نمیدونم، یه طرحی، یه اتفاقی بیفته، اگه کارفرمایی به کارگری گفت نمیخوای برو به سلامت، با اون کارفرمای برخورد بشه، چون قبول دارید روحیه کارگر رو میشکنه و همه آیندهش رو به هم میزنه.
قطعا و یقینا باید این اتفاق بیفته، ولی خب منم به مزاح نه اما به درد میگم که در نظام نئولیبرالی که متاسفانه ما فقط این مدل افکار رو از اون طرف دو آقا برداشت کردیم و اون طرفش رو ندیدیم که اونها میگن بالاترین سرمایه کار نیروی انسانی قطعا با دچار این چالش خواهیم شد. وقتی نظام مبتنی بر سرمایه‌داری بر تفکرات کارفرمایی حاکم بشه، کارگر یک ابزار میشه، یک وسیله میشه که هر موقع نخواستی میتونی عوضش کنی. اما منم با شما موافقم، هر چه زودتر و هر چه زودتر باید این افکار عوض بشه، این افکار باید دور ریخته بشه و افکار نوین جایگزین بشه که اگر ما راجع به هر چی صحبت میکنیم، ابتدایی ترین چیزش انسان باید قلم داد بشه.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صبح تهران پارک شهر. بعد کل تهران و
کل دنیا رو گشتیم
تا رسیدیم
به
پارک شهر.
دیگر گفتگوی برنامه پارک شهر اختصاص داشت به ارتباط با آقای محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی. همکارم آقای راسخ با ایشون در رابطه با طرح ملی مسکن گفتگویی داشتن. بشنوید.
آقای دکتر محمودزاده، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم رادیو تهران.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمودزاده، خبری منتشر شده بود که طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران، حالا بگیم کنسل شده یا به تعویق افتاده. خبر اینجوری منتشر شد که خیلی از مردم رو به طرح این پرسش واداشت که چرا باید همچه اتفاقی افته. مگه نگفته بودن در تهران سر این اتفاق خواهد افتاد؟ مگه قرار نبود در بافت فرسوده در شهرهای بزرگی مثل کلان شهر تهران هم طرح اقدام ملی مسکن اتفاق بیفته؟ چرا این خبر منتشر شده؟ این سوالی است عمومی برای پایتخت نشینان و دیگه اینکه یه مقدار از شرایط فعلی طرح اقدام ملی مسکن تو کجا جلو رفته برای ما بگید.
من خیلی ممنونم از حضرت عالی و رادیو که این ارتباط رو برقرار کرد که این اطلاع رسانی انجام بشه و تصحیح بشه.
آقای دکتر اصخایی میکنم، اگر احتمالا گوشیتون رو حالت اسپیکر گذاشتید خارج بفهمید صداتون بهتر به ما برسید.
حالت معمولی هستش.
پس صداتون یه مدار ضعیف ما میرسید به این خاطر هستم. بفهمید.
خیلی تشکر میکنم از این ارتباط که اطلاع رسانی رو بشه دقیق کرد. ببینید اصلا همچین خبری وجود نداشته، یه خبر خلاف واقع بوده که منتشر شده. استان تهران مثل سایر استانهای کشور توی ثبت نام خواهد شد، از ابتدا هم صحبت شده و کلان شهر را از جمله تهران و سایر کلان شهرهای کشور طبق روال قبل متقیانش توی شهرهای جدید اطراف کلان شهر را پوشش داده میشن. بحث بافت فرسودن که اشاره فرمودید، تو تمام شهرهایی که محلات هدف بازآفرینی مصوب هستن از جمله تهران وجود داره، هیچ تغییری تو پروژه وجود نداشته.
بله.
ما انشالله بر اساس برنامه‌ریزی که انجام شده تا امروز حدود 8 استان ثبت نام کردیم، بیش از 63,000 واحد تا امروز ثبت نام شد. تا پایان آذر ماه انشالله تمام استان‌ها مرحله اول ثبت نامشون انجام میشه که بالغ بر 210,000 واحد که حدود 20,000 تاش بافت فرسوده است و ما بقیه هم توی سایر شهرها و استان‌های کشور ثبت نام صورت میگیره و شهر تهران و استان تهران هم همینجور که اشاره شد انشالله تا اواخر آذر ماه اعلام رسمی میشه و ثبت نام میکنیم. شهرستان ها و شهرهای اطراف شهر تهران در اون شهرهایی که تامین زمین شده توی این مرحله در خود شهرها ثبت نام میشه و شهر تهران شهرهای جدید اطراف انشالله پوشش متقاضیان خواهیم داشت براش.
انشالله. آقای دکتر محمودزاده، شهر تهران این طرح ملی مسکن کجاها ساخته میشه؟ یه زمانی با آقای دکتر اسلامی که صحبت میکردیم اشاره میشد که حالا تهران سر رو ما در نظر گرفتیم، بعد اشاره کردن در کنار این بحث بافت فرسوده هم هست. وقتی یه اشاره به مدل قراردادهاتون هم بکنید، چون مردم وقتی میان ثبت نام میکنن اون شرایط عمومی رو میبینن. 7 یا 8 شرط عمومی داره برای کسی که میخواد اقدام کنه برای خرید این نوع مسکن و خب یکی واجدش هست میره ثبت نام میکنه، یکی واجدش نیست این کار رو نمیکنه. برخی شهروندان میگن آقا مثل مسکن ملک که میگفتن اجاره 99 ساله است یا مثلا نمیفروشیم، این شرط ها هست، اما ثبت نام که بکنی بعدن صاحبش میشی. یه جورایی مثلا بحث سفته بازی، یعنی دنبال سفته بازی تو این حوزه هم هستن بعضیا. اینه مگه ممکنه برای مردم شفاف میکنید؟
خواهش میکنم. ببینید ما در طرح اقدام ملی بر اساس اصول قانونیش، قانون ساماندهیه که مصوبه سال 87 مجلس شورای اسلامیه و آیین‌نامه قانون ساماندهی، شروطی که براش هست 4 تا شرط اصلی هست که این 4 تا شرط تو تمام طرحایی که بعد از تصویب قانون وجود داشته اعمال شده. اولینش اینه که از اول سال 84 سرپرست خانوار و افراد تحت تکفلش فاقد مالکیت خصوصی باشه.
بله.
دومین شرطش اینه که از اول انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن، هم از زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات حوزه مسکن استفاده نکرده باشن. سومین شرط تأهله و چهارمین شرط سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهری که تقاضای مسکن میکنه. نحوه واگذاری زمین هم من توضیح بدم. در طرح اقدام ملی 3 مدل واگذاری زمین وجود داره و 3 مدل تسهیلات. واگذاری زمین در شهرهایی که دولت امکانات بیشتری داره و قیمت زمین بر اساس آیین‌نامه اجازه میده، واگذاری 99 ساله ما داریم.
بله.
عمده اقدام ملی که ما اومدیم اینجا برای شهروندان و متقاضیان مسکن ارزش افزوده مثبتی تامین خواهد شد، بحث فروش اقساطی زمینه. یعنی زمین قیمت کارشناسی میشه امروز، ولی به صورت اقساطی که حداقل 5 سال اقساط هست پول زمین دریافت میشه. پیشنهاد تبدیل 5 سال به 10 سال هم به هیئت محترم دولت داده شده که در صورت که تصویب بشه ما اقساط تا 10 سال هم اضافه میکنیم. مدل سوم تامین زمین پروژه‌های مشارکتیه که در حقیقت زمین هایی که گرون قیمت ترن و در این طرح از نظر قانونی ما امکان استفادهش رو نداشتیم، ولی به لحاظ رونق مسکن و تولید مسکن برای دهک های متفاوت از پروژه های مشارکتی استفاده شده. 3 مدل هم تسهیلات هست. مدل اول تسهیلات، تسهیلاتی که در بافت فرسوده اعطا میشه، یه وام ترکیبی حدود 100 میلیون تومان. نصف از این وام حدود 9% به اصطلاح کارمزد داره و 50% ما بقیش 18%ی. مدل دوم تسهیلات، تسهیلاتی که از منابع داخلی بانک هاست که با 18% کارمزد و 12 سال فروش اقساطی خواهد شد. مدل سوم تسهیلات مربوط به متقاضیان و کسایی که در صندوق یکم ثبت نام کردن.
بله، وام اولی ها در واقع.
بله، خانه اولی ها. بله. که بین 6-8% کارمزد داره و در شهر تهران برای زوجین 260 میلیون تومان هست. تو سایر استان ها 120 و بعضی از شهرهای کوچیک‌تر هم 80.
بله.
این 3 مدل تسهیلات و 3 مدل زمین وجود داره.
بله.
قراره که مدلی که تو این پروژه طراحی شده و در حال انجام هست، خیلی از استان ها شروع شده، خوشبختانه مراحل خوبی رو داره پی میکنه.
بله.
سازنده گرفته میشه، سازنده ذی‌صلاح، و با قیمت تمام شده ساختمان در اختیار متقاضی قرار میگیره. زمین هم عرض کردم عمدهش به صورت فروش اقساطیه، اونایی هم که 99 سال هست که تکلیفش مشخصه.
بله.
غیر تسهیلات، من این نکته رو اجازه عرض بکنم، غیر تسهیلات میزان تسهیلاتی که برای هر واحد پرداخت میشه، طبیعیه که ما بقیه قیمت نهایی را باید شخص متقاضی طی مدت ساخت بر اساس برنامه‌ای که توی مفاد اجرایی بهشون داده میشه باید آورده رو داشته باشن که بتونه این پروژه در زمان مقرر خودش انشاءالله تمام و تحویل بشه.
انشاءالله. آقای دکتر محمودزاده، هم بگید برای شهر تهران کجا ساخته میشه به غیر از بافت فرسوده؟ اون مکانیابی که قاعدتا تو هر شهری صورت گرفته رو بفرمایید. و اینکه اگر یه واحد مسکونی مثلا فرض بفرمایید 70 یا 75 متری اگر یه خانواده بخوان خرید بکنن، با هر یک از این سه روشی که جناب عالی بهش اشاره کردید، کف و سقف قیمتی که باید بپردازن حدوداً چقدر هست؟ چون قاعدتاً اقشار مختلف رو در نظر گرفتید دیگه، وقتی بگید مثلا زن سرپرست خانوار قاعدتاً یک کدوم از این سه مدل رو میتونن بیان خرید بکنن، بایستی این توانایی رو داشته باشن. اگه ممکنه این کف و سقف قیمت هم بفرمایید.
ببینین ما توی شهر تهران عرض کردم که تو شهرهای جدید به صورت عمدش پیش بینی کردیم، یعنی توی شهرهای پردیس و پرند و انشالله در مرحله بعد اندیشه هم اضافه خواهد شد. و ما دنبال افزایش ظرفیت هستیم که بتونیم تو همین شهرهایی هم که اشاره کردم ثبت نامه مجدد داشته باشیم توی موضوع فروش اقساطی زمین و 99 ساله. تو موضوع مشارکتی چند تا پروژه محدود در شهر تهران وجود داره، مثل پروژه تهران سر. پروژه هایی هم ممکنه بر اساس تفاهم هایی که ما با دستگاه های دیگه داریم، از جمله بنیاد محترم مستضعفان،
بله،
کمک بس